که آقا در خانه لباس گرم بپوشید. به درستی تأکید میکنند که در محل کار، خدمت شما عرض بکنم، در مصرف مثلا برق یا سایر انرژی ها درست رفتار بکنید، اما نه کمکی میکنن به حل ماجرا و نه از اون طرف خدمت شما عرض بکنم که با مردم برخورد درستی میکنن و این ناصداقتیه داره آزار میده دیگه.
بله.
چه باید کرد توی این حوزه؟ راه حل چیه؟
من اولا حرفی که دارم اینه که باید دوستان الان اونایی که میگن ما نبودیم، دولت‌های قبل بودن، حداقل بیان صادقانه با مردم مسئولیت امروز خودشون رو بپذیرن. بیا ما امروز مسئول هر چه از گذشته تا به امروز اومده عادی میپذیریم و بیان راه حلی بدن که به حال سال آینده این کمبود کمتر بشه. ما الان می‌بینیم سال به سال کمبود الان ایمارد 7000 مگاوات، ایمارد 9000 مگاوات، امسال گذشته تابستون رسیده به 18800 مگاوات. تازه بخشی هم از سدهای آبی، یعنی سدهای اینا برق گرفتن، امسال در تابستون آینده 24000 مگاوات میرسه. خب مردم باید چیکار کنن؟ شما شدید مسئول، اومدی پذیرفتی.
خب ببینید، میدونید بحث من چیه؟ بحث من اینه آقای صالحی، کسی که الان مسئوله که از آسمون نیومده، از یه کره دیگه نیومده که. خب سالهای سال در مدیریت‌های مختلف کشور، در لایه‌های مدیریتی مختلف کشور مسئولیت داشته. آقای علی‌آبادی الان وزیر مثلا نیروی ما هستند، در دولت گذشته وزیر سمت بودند، پیشتر در دولت قبلی مدیر عامل معظم‌ترین شرکت در واقع نیروگاهی و انرژی ایران بودند، مبنا و سال‌هاست تو این حوزه دارن کار می‌کنن. یعنی این که کی بود کی بود من نبودم، به نظرم میاد اینجا توجیه نداره. آی صالحی صداتون داره قطع و وصل میشه.
غیر مسئولانه که نباید بیاد صحبت کنه، باید بیاد ببینه چقدر و چه توانی داره و چگونه میتونه موضوع کم کنه. ما که نه این دولت، دولت قبل، دولت قبل، ما این مسئول ندید. یعنی مسئول دیدیم، دست فرمونی دیدیم داره میره جلو.
آی صالحی
موضوع دارید سال به سال این جمع میشه. خب آخرش میخواید به کجا برسید؟ خب نمیشه که بگید آقا شد که شد. مثلا اینکه بیاد تو برنامه زنده جنگل خاموشی به مردم اعلام کنید که هنر نیست که. من هر روز شما مسئول شدید، یه بشینید آقا. نمیشه بگید مثلا، حالا ببخشید، من حرفم اینه که ما بخش خصوصی داریم که امروز 65% نیروگاه رو در اختیار داره. خب اجازه بدید اینا بیان و با توان و ظرفیت و همین اسد و نیروگاهی که ایجاد شده بیان پشتوانه بشن، کمبود از بین ببرن. دولت جایی نشسته که همین قبوزی که الان دارید میخونی، همین قبوز رو براشون جذاب شده و درآمدایی داره که حاضر نیستن که هم مسئولیت رو بپذیرن، هم بیان به ازای درآمدایی که دارن موضع رو حل کنن. شما درآمد کمی ندارید. شما امسال به تو بوجه این درآمد وزارت رو چقدر ببینید. الان یه قبض صنعتی رو دکتر گفتن، خود قبض مبلغ مصرفش شده 230 میلیون تومان، بعد ماده عوارض برق 13 میلیون تومان، متفاوت اجرای مقررات 743 میلیون تومان، هزینه سوخت نیروگاهی 31 میلیون تومان، متفاوت ماده 16 جهش فلان 38 میلیون تومان، بعد یه دیگه عدد جمع شده مال درجه افزام اضافه شده، یه دیگه مال بهای ترانزیت هم بهش اضافه شده بشه. یعنی شما میفرمایید که همینطور دادن اضافه میکنن اضافه میکنن. خب شما اینقدر اضافه میکنید، پس چرا خروجی نداری؟ چرا پس ببخشید کمبودتون کم نمیشه؟ من حرفم اینه، ما به عنوان حالا بخش خصوصی جامعه این دادخواست رو داریم. واقعا کجا باید دادخواست میکنیم که آقا الان همه چی دستشه؟ یعنی واقعا 35% نیروگاه دست آقایونه، قیمت برق اینا تعیین میکنن، در حال برق اینا برمیدارن.
این قبضی که الان شما اشاره کردید
واحد صنعتی بود،
همون واحد صنعتی شده کلش چقدر؟
عرض میکنم 231 تومن مثلا مصرفش بوده. بعد
نه، اون رقم پرداختیه،
رقم پرداختی الان چون یه بدهی قبلی هم بوده قابل این 900 و 200 و 700، وجود یه از 200 شده 1 میلیارد خورده ای. یعنی شما میبینید که چیزه این رو قبض میدارن. میگم مثلا به نام ما تفاوت ماده 16 هزینه سوخت نیروگاهی که آقای دکتر گفتن، ما تفاوت اجرای مقررات 740 میلیون تومان.
ما به تفاوت اجرای مقررات
درستی بعد دقیقاً تو قبض زدم، من دارم جلوم دارم میخونم. حالا آبون مانی چیزی که از قدیم ما بچه بودیم اینو تو قبض نمیدید. عوارض برق هم احتمال همون عوارض مال برق روستایی و توسعه تجدیدپذیر است که حالا یه زمانی اینو هر سال از مجلس و اینو هر سال تایید کنه تا بیاد تو قبض بیاد. این هست که داره الان 15 سال داره میاد. من حرفم اینه که این همه درآمد چرا پس ما کمبود داریم؟ چرا شما پس هزینه تموم شدت بالاست؟ چرا توی بخش‌های مختلف خب یا بیا مسئولیت رو به عهده بگیر، کمبود رو برطرف کن، یا بذار یه عده دیگه انجام بدن. الان ما بخش خصوصی ما حاضر نیست کمبود رو برطرف کنه، فقط میگه بذار من خودم به صنایع برق بفروشم. تو داری برق گرون هم صنایع میفروشی، من آدم برقم ارزونتر بفروشم صنایع. من نیروگاه درستی ازم میتونم موضوع رو برطرف کنم، ولی دولت حاضر نیست عقب نشینی کنه. دولت همون جایی که نشسته،
وقتی دولت از یه قبض 230 میلیون تومانی 1 میلیارد تومان داره در میاره، برای چی باید بیاد این کارو بکنه بده به شما یه بخش خصوصی که ارزون تر بفروشه؟
ما میگیم پس مسئولیتشو به عهده بگیره، مسئولیت کمبود به عهده بگیره. بگه آقا این کمبود من مسئولیتشو به عهده میگیرم.
خب
نمیشه که شما درآمدا رو داشته باشی.
این حرف درستیه، این حرف درستیه، ولی
پاسخگو باشن
نیستن متاسفانه. و خدمت شما عرض بکنم، همین تریبون هم اعلام میکنیم دوستان، ما آماده ایم در توانیر در وزارت نیرو که بیاین توجیه نکنین، فقط بگین این قبضه یعنی چی، اینو واسه مردم تعریف بکنید. ممنون و متشکرم آقای مهندس صالحی، متشکرم آقای دکتر اورایی،
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
سپاسگزارم، ممنونم و خدا نگهدارت.
شنوندگان عزیز، خدا نگهدار شما.
خبری که همکنون به دستمون رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو، اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
آقای دکتر امیر مسعود ناظمی، معاون محترم فنی اداره کل انتقال خون استان تهران، سلام، صبح شما بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتم.
خیلی متشکرم، هنوز صداتون خوابالوده به نظرم.
بهتر شد؟
آره بهتر شد،
الان بهتر.
ممنونم که دعوتمون رو پذیرفتین، صبح کله سحر اومدین روی خط تلفن.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، اوضاع و احوال بانک خون استان تهران چگونه است؟
خدمتتون عرض کنم که وضعیت فعلی مطلوب هستش، یعنی ما خوشبختانه هنوز در واقع به اون مرحله ای نرسیدیم که بخوایم وضعیت بحرانی رو اعلام بکنیم، ولی هر سال با فرارسیدن فصل سرما، شیوع بیماری های فصلی، بحث آلودگی هوا و تعطیلات همیشه منجر به کاهش مراجعات میشه جهت احیای خون. و خب همه ما میدونیم وقتی که کاهش مراجعات اتفاق بیفته، قطعا روی ذخایر خون هم اثر میذاره. عرض کردم ذخایر فعلی استان تهران در حد قابل قبول هستش، ولی برخی از فراورده های خونی ما زمان انقضاشون خیلی کوتاه هست، یعنی توانایی ذخیره سازی طولانی نداریم، که مهمترین این فراورده ها فراورده های پلاکتی هستن که طول عمر حدود 3 تا 5 روز دارن. بنابراین اگر کاهش مراجعات در سطح استان ادامه دار باشه، خب قطعاً چالشی برای سازمان جهت تامین خون و فراورده‌های خونی به خصوص فراورده‌های پلاکتی برای مراکز درمانی اتفاق می‌افته.
پس این فراخانی که الان داده شده موضوعش چیه؟
خب عرض کردم خدمتتون، بحث در واقع تغییرات دمایی، ورودت هوا، بحث آلودگی هوا.
نه میگم که نقطه بحران نیستیم خدا رو شکر، فقط پیشگیرانه است.
بله بله، بیشتر بحث پیشگیرانه است. البته خب به هر حال سرما و آلودگی هوا تو همین چند روزه باعث کاهش مراجعات شده. ولی عرض کردم خدمتتون ذخایر ما فعلا در حد قابل قبول هست و اگر شرایط به همین شکل ادامه داشته باشه، خب احتمال خیلی زیاد بحث ذخایر ما به مرحله کمتر میرسه و ممکنه شرایط بحرانی تر بشه.
کیا نباید خون بدن؟
خدمتتون عرض کنم که خب شرایط اهدای خون یه سری شرایط اولیه داره، مثل شرایط سنی و وزنی. سن 18 تا 65 سال مجاز به اهدای خون هستن، وزن بالای 50 کیلو. در کنار این شرایط اولیه یک سری شرایط دیگه هم وجود داره که زمانی که افراد برای اهدای خون مراجعه بکنن توسط پزشک سازمان بررسی میشه، مشاوره و معاینه صورت میگیره و اگر شرایط اهدای خون رو داشته باشن جهت اهدا تایید میشن. لیست این که در واقع چه افرادی میتونن اهدا بکنن،
نه به شکل عمومیه، مثلا محدودیت برای شخص خاصی وجود نداره،
نه فقط در واقع سلامت کامل برخوردار باشن و خب شرایط سنی و وزنی رو.
مثلا کسی که سیگار میکشه میتونه خون بده یا نمیتونه خون بده؟
مصرف دخانیات معنی برای اهدای خون
ندارد. بسیار خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر ناظمی عزیز.
ممنون،
متشکرم. امیر مسعود ناظمی معاون فنی اداره کل اداره انتقال خون استان تهران با ما بودند.
ممنون،
بستد دل و دین اصلا دل و دین بستد، کافر نکند چندین نکند کافر. دورخ چو قمر دارد چو قمر دورخ، انبر ز قمر رسته ز قمر رنبر. چشمش ببرد دلها ببرد چشمش، باور نکند خلقان نکند باور. حیران شده و عاجز شده و حیران، بودگر ز رخش چون بود زر و خش بود گر. دل بر زنمی شیرین زنمی دل بر، آذر به دلم برزد به دلم آذر. عاشق شده هم بر بی شده هم عاشق، یک سر دل من هو برد دو دل من یک سر. دل بر زنمی شیرین زنمی دل بر، آذر به دلم برزد به دلم آذر. عاشق شده هم بر بی شده هم عاشق، یک سر دل من هو برد دو دل من یک سر. زروخش دائم زروخش نالم، داور ندهد دادم ندهد داور. مست سنما چندین سنما مست، میخور به طرب با من به طرب میخور. منت به سرم برنه به سرم منت، ساغر به کفم برنه به کفم ساغر. رفته به سفر یارم به سفر رفته، ای در چه کنم تنها ها تنها چه کنم میدم دل بر سنم شیرین شیرین سنم دل بر آذر به دلم برنه برنه به دلم آذر عاشق شدم بر وی بر وی شدم عاشق یک سر دل من او برد برد او دل من یک سر دل بر سنم شیرین شیرین سنم دل بر آذر به دلم برزد برزد به دلم آذر عاشق شدم بر وی بر وی شدم عاشق یک سر دل من او برد او دل من یک سر
صبح شما به خیر باشه هموطنان عزیزم شنوندگان محترم و ارجمند هنوز همچنان با شما هستیم و دعوت میکنم که در ادامه این دقیقه ها که دقیقه های پایانی برنامه امروز صبح و گفتگو هست ما رو شنونده باشید 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست و از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید دیدگاه های خودتون رو مطرح بکنید و خدمت شما عرض بکنم که کنار ما بمانید آیه مردعلی قائم مقام محترم بنیاد علوی سلام بر شما صبح عالی بخیر باشه
سلام وقت شما بخیر عرض سلام آداب و احترام دارم خدمت همه مردم عزیزمون انشاءالله حال همه مردم عزیزمون خوب باشه
انشاءالله ما هم همین امید و آرزو رو داریم برای مردم توی شرایطی که حالا واقعیتش اینه که وضعیت هوای تهران قرمزه و ستاد اضطرار قراره که تازه امروز ظهر جلسه تشکیل بده و اینکه حالا توی این وضعیت قرمز چرا همه باید سر کار باشن همه دانش آموزا باید مدرسه برن دانشجوها باید دانشگاه برن به شکل حضوری خودش جای سوال به هر ترتیب آقای مردعلی من یک جمله‌ای رو میگم و در واقع ادامه ماجرا رو میسپارم به حضرت عالی برای رفع مشکلات اجتماعی باید دغدغه‌مند باشیم
بله
این دغدغه چیه و چطوری میتونیم مشکلات اجتماعی رو برطرف کنیم
خب بسم الله الرحمن الرحیم در جریان هستید خب بنیاد مصدفان در واقع یک بالی داره به عنوان بال اجتماعی و بال محرومیت زدایی به نام بنیاد علوی که بال توانمندسازی محرومینه بر اساس حکمی که از طرف دفتر ریاست مصدفان جناب آقای دهخان دادن اولین وظیفه بنیاد مصدفان رو توانمندسازی محرومان در واقع ایجاد کردن و همین دلیل در واقع در صورت که ما بخوایم این توانمندسازی محرومان رو دقیق انجام بدیم باید در واقع رو حل مشکلات و مسائل که بحث اجتماعی و اقتصادی محرومان رو درگیر خودش میکنه متمرکز بشیم و همین لحاظ در واقع این تمرکزه لازمش اینه که ما یک رویکرد دغدغه‌مند و مسئولانه داشته باشیم نسبت به کمبودها و چالش‌هایی که داره در واقع افراد کم برخوردار ما رو و منطقه کم برخوردار ما رو دچار ضعف میکنه بنابراین ایجاد یک در واقع احساس تعهد نسبت به نیازهای جامعه و محرومان یک نقش پررنگی به این بخش در واقع بازی میکنه به این لحاظ در واقع بنیاد علوی در بنیاد مستضعفان اومده و رو بحث توانمندسازی محرومی و محرومان به عنوان یک راهبردهای اصلی خودش برای کاهش فقر و بهبود شرایط زندگی مردم متمرکز شده که این در واقع تمرکزه سه حوزه اصلی مأموریتی داره یکی از حوزه‌هامون بحث اشتغالزاییه و رفع مشکل بیکاری جوانانه که با توجه به شرایطی کشورمون آقای شریف شما در جریان هستید که در واقع یکی از حوزه‌های تمرکزیه که لازمه در واقع تمام نهادهایی که میتونن توی این بخش کمکی انجام بدن ورود داشته باشن
بله
که ما در این بخش حدود 75,000 طرح اشتغال زایی کسب و کارهای کوچک، کارگاهی و بنگاه‌های تا 20 نفر شاغل رو امسال در واقع داریم رو بحث ایجاد و توسعهشون کار میکنیم. به نزدیک 200 هزار فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم رو در مناطق محروم توسط خود مردم انشالله ایجاد خواهیم کرد. بخش بعدی که خیلی برامون مهمه اینه که ما باید در واقع به سمت حوزه سلامت بریم، سلامت محرومان. ما در حوزه سلامت محرومان، حالا من اینجا نمیخوام تو این جلسه و تو این گفتگو در مورد شاخصه حوزه سلامت در حوزه محرومان صحبت بکنم، اما در جریان باشید ما سه حوزه اصلی رو در این بخش انتخاب کردیم. یک بحث چشم، اونم به خاطر اینکه بخشی از در واقع خدمات غربالگری که برای کودکان لازمه داخل کشور و خدماتی که در واقع محرومان به لحاظ عدم دسترسی فیزیکی و عدم دسترسی مالی به خدمات بیماری های چشم دچار نقصان میشن، و همین لحاظ در واقع ما تو این بخش هم ویزیت و درمان بیماری های چشمی رو داریم، هم بحث اعطای عینک رو داریم، و هم در واقع بحث خدمات جراحی های در واقع شایع مناطق محروم رو داریم که همه این خدمات رو از طریق گروه های جهادی و گروه های مردمی و متخصصان داریم انجام میدیم. نکته بعد تو این بخش سلامت بحث دهان و دندانه. دوباره جناب عالی کاملا مستحضرید که در مورد دهان و دندان وضعیت در واقع هم بچه های ما به چه شکلیه، هم وضعیت کودکان و میانسالان و سالمندان. حالا بر اساس آماری که در واقع داخل کشور وجود داره، بعضن بحث میانسالی و سالمندی اصلا در واقع وضعیت دهان دندان زیاد مناسب نیست متاسفانه، و همین خودش زمینه ایجاد بیماری گوارش، سرطان ها و سایر موارد میشه. بنابراین ما رو بحث دهان و دندان هم متمرکز شدیم به عنوان یکی از حوزه‌هایی که متاسفانه چون داخل کشور خدمات این حوزه که خود گران قیمت هم هست، مخصوصا محرومان دسترسی در واقع مالی لازمه رو به این بخش ندارن. ما تو این بخش هم اومدیم متمرکز شدیم دوباره با همکاری در واقع هم بخش خصوصی، هم گروه‌های در واقع جهادی، هم مراکز دانشگاهی، و داریم هم دسترسی فیزیکی رو داریم فراهم می‌کنیم از طریق اعزام‌هایی که انجام می‌دیم، هم دسترسی مالی رو داریم فراهم می‌کنیم از طریق ارائه خدمات رایگان به محرومان در مناطقی که کم برخوردار است. و بخش سوم فعالیت‌های ما در واقع ارائه خدمات به مادران باردار هستش. ما در این بخش طرح جامعی رو با همکاری وزارت بهداشت با هم طراحی کردیم که تو اینجا بحث مراقبت جامع در واقع ارائه خدمات جامع مراقبتی مادران باردار و شیرده رو داریم پیگیری می‌کنیم که این مراقبت‌های در واقع سلامت شامل چند تا بخش میشه. یه بخشش بحث‌های مربوط به حوزه خدمت شما عرض کنم که ارائه خدمات پیراپزشکی و تشخیصی نظیر آزمایشات، غربالگری ها، بحث‌های سونوگرافی ها، ویزیت های دوام مداوم، تحت نظر ماما بودن، ارائه آگاهی لازم در مورد فرایند بارداریه، و یه بخشش هم بحث‌های مکمل های غذایی و مکمل های دارویی هست که تو این بخش هم داریم کمک میکنیم. و یه بخش سوم هم که خیلی برام مهم بود، خیلی از افراد محروم ما به خاطر دوباره اون عدم دسترسی فیزیکی متاسفانه نمیتونن مراجعه بکنن. تامین در واقع ایاب ذهاب و تامین اسکان لازم برای مادران و باردارم تو این طرح ما قرار گرفته که یک تکمله ای هم داره از طریق بحث‌های معیشتی که وزارت رفاه داره میده، شده یک طرح جامع ارائه خدمات مراقبتی، و از طریق این در واقع طرح ما امیدواریم که در واقع تو شاخص‌های مربوط به مقامیر مادران و باردار و موالید زنده ما به شدت بهبود پیدا کنیم که این طرح ما تقریبا یک سوم جمعیت کشور رو داره تحت پوشش قرار میده.
مناطق هدف کجاست؟
مناطق هدف ما آقای شریفی همش مناطق محروم کشورن. یعنی ما فرض مخصوصا توی بحث مادران و باردار ما اومدیم 5 استانی که بیشترین در واقع به لحاظ آماری ضعیف‌تر بودن نسبت به سایر مناطق، مثل سیستان، بلوچستان، مثل هرمزگان، مثل کرمان، مثل خوزستان، اون مناطق رو انتخاب کردیم. ببینید 309,000 در واقع اینجا ما در سال جاری مادر باردار خواهیم داشت که در واقع متمرکز شدیم روی این مناطق و داریم کارشون رو پیگیری می‌کنیم. و حوزه ماموریتی سومی که ما داریم روش متمرکز هستیم بحث ارتقای عدالت آموزشی در مناطق محرومه. خب ما تو این بخش در واقع خب به خیلی عظیمی از استعدادهای در واقع استعدادها وجود دارن در مناطق محروم، دوباره اینها هم به خاطر اینکه بعدم به مدرسه خوب، بعدم به معلم خوب، بعدم به محتوای آموزشی خوب دسترسی ندارن، متاسفانه در فضای رقابتی کنکور جا میمونن و اینها شناسایی نمیشن و به رشته‌های خوب در دانشگاه خوب دسترسی پیدا نمی‌کنن متأسفانه، و اینها دوباره چرخه فقر در این مناطق متأسفانه ادامه پیدا می‌کنه. ما برای اینکه این استعدادها رو شناسایی بکنیم، پرورششون بدیم، فرایندی رو در سال جاری در بنیاد علوی با همکاری مؤسسات مختلف شروع کردیم و الحمدلله این فرایند ما در سال جاری به حدود 50,000 نفر در واقع از استعدادهای برتر مناطق محروم انشالله کمک خواهد کرد. ما در سال جاری متمرکزیم رو بحث‌های آموزشی، سال‌های آینده تمرکزمون رو به سایر حوزه‌های در واقع استعدادها خواهیم بود. و بخش بعدی بحث ارتقای بنیه علمی و پیشرفت تحصیلی کل دانش آموزهای مناطق محروم. ما یه بخش اون بحث استعدادهای برتر بود، یه بخش اون خودمون معدل در واقع مناطق کم برخوردار بر ما مسئله است، چون شما میدونید میانگین معدل مناطق محروم ما نسبت سایر مناطق بسیار پایین‌تر متأسفانه، و دوباره چون این میانگین معدل پایین خودش تاثیر 60% رو کنکور در واقع کنکور داره، به همین لحاظ اینها در فضای رقابتی دوباره از همرده‌های خودشون در مناطق برخوردار عقب میمونن. بنابراین ما یک تغییر هم در واقع در این بخش داریم انجام میدیم که حدود 260,000 نفر هم در این بخش تحت کوشش در واقع طرح ما در حوزه ارتقای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان قرار گرفته. اینها شدن سه حوزه ماموریتی که بنیاد مستضعفان در حوزه مسائل مشکلات اجتماعی اقتصادی مردم به شکل دغدغه‌مند و مسئولانه داره اینها رو پیگیری میکنه، و یه بخشی هم بحث زیرساختای ما هست در این حوزه ها. این رو بحث زیرساختا هم ما یه تمرکز ویژه‌ای داریم رو بحث در واقع تکمیل احداث و تکمیل مدارس، مرمت و تجهیز مدارس، بحث انتقال خشت آب کشاورزی، بهبود راه‌های مواصلاتی، بهبود خانه‌های بهداشت، پل‌ها و طرح‌های حادی. یه بخشی هم بحث طرح در واقع احداث چمن مصنوعی تو روستاست که جناب علی دوباره کاملا مستعتری که یه چمن مصنوعی داخل یه روستا و ایجاد یک فضای بازی برای بچه‌ها چقدر میتونه تو نشاط اجتماعی بچه‌ها تو منطقه محروم و ارتقای در واقع سلامتی اونها تاثیرگذار باشه، و از همین در واقع زمین چمن‌های مصنوعی میشه چقدر استعداد رو پرورش داد رو به در واقع محلای خوبی و دستت ملی رسوند و دستت بینون بدد.
من جسارتا با این آخری خیلی موافق نیستم. یه چیزی حدود 2700 زمین چمن مصنوعی در روستاها توی سالهای گذشته راه اندازی شده، 4-5 سال گذشته، و متاسفانه بسیاری از اونها یا خروجی مطلوب نداشتن و تعطیل شدن، یا هزینه نگهداریشون اونقدری بوده که حالا در اون مناطق عطای بودنش بر، یعنی عطای نبودنش بر لغاش رو بخشیدند و به نوعی از بین رفته. این رو من خواهشم اینه که در این مورد آخر یه هماهنگی با مجموعه وزارت ورزش و جوانان پس از تکمیل این طرح آمایش سرزمینی ورزش انجام بشه که ما شاهد هدر رفت سرمایه ها نباشیم. خیلی ممنون و متشکرم ازتون آقای مردعلی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن با ما همراه شدید.
ممنون
و سپاسگزارم از شما مردم ایران که امروز صبح همراه ما شدید در برنامه صبح و گفتگوی رادیو گفتگو. روز خوش، خداحافظ.
خیر باشه. ممنونیم که همچنان همراه ما هستید. برنامه صبح و گفتگو تقدیم به شما شد. امیدواریم که از شنیدن این برنامه لذت کافی و وافی رو برده باشید. با ادامه برنامه همراه ما باشید. در ادامه برنامه یه به زنگاه به شما تقدیم خواهد شد.
به زنگاه
این برنامه بررسی تأثیر استخط‌های غیرقانونی بر بحران جمعیت. با وجود اینکه سقط جنین عمدی در کشور حتی قبل از 4 ماهگی جنین جرم انگاری شد، اما این اتفاق همچنان